تندیس.
عرض کردم مدرن تندیس.
بوی صحن حرمت را باد آورده بود و دلم به گلدسته ها پناه برد. میدانی آقا، من نه زائر خوبیم نه دعای بلندی دارم، فقط دوستت دارم، همین.
ساعت
به وقت قرار عاشقی.
قرار عاشقی
8:08
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست.
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظر.
پناهم می‌دهی آیا
هر کسی گره دارد رو به این
من به شوق نجوای نغار خانت قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریح مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را می‌گیری آیا
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت ضعف‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته های مهربانی تو هم.
به دانه های اجابت مهمانم می کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
انشاءالله که به حق سلطان علی ابن موسی رضا هر آن حاجت حقی که دارید برآورده بشه. توی دعاهاتون دعا بکنید برای مظلوم و مردم مظلوم و مؤمن غزه که انشاءالله بر دشمن صهیونی پیروز بشن و هرچه زودتر، نه تنها از روی نقشه که از صفحه روزگار این رژیم جعلی و کودک کش صهیونی حذف بشه انشاءالله. اما همکاران خوب و کاربلدم از گروه ادب و تاریخ و اندیشه آماده هستن که کتاب فرهنگ رو به صورت زنده تقدیمتون کنن.
نویسنده بزرگ و نام‌آشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم. اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
به نام خداوند جان و خرد. به برنامه کتاب فرهنگ چهارشنبه شبها با رویکرد میراث فرهنگی و گردشگری خوش اومدید. امشب هم از ایستگاه رادیویی شبکه فرهنگ تا تقریبا حوالی ساعت 21 همراه شما دوستداران تاریخ و تمدن ایران هستیم تا به نقد و بررسی کتابی دیگر در حوزه میراث تمدنی کشورمون بپردازیم. خب میدونید که ما قبل از اینکه وارد بحث و گفتگو بشیم، طبق روال هر هفته یک سوالی رو در ابتدای برنامه برای شما گرامیان مطرح کنیم تا یه مقداری با هم بیشتر ارتباط برقرار بکنیم. اما سوال این برنامه، مهمترین کارکرد شهر زیرزمینی نوشآباد چیست؟ گزینه اول صنعتی، گزینه دوم آیینی و گزینه سوم دفاعی. شما میتونید پاسخ این پرسش رو از طریق پیامک برنامه به شماره 30558 و شماره تلفن برنامه 220-485-220-58-800 برای ما ارسال بکنید. کشور ایران دارای یکی از قدیمی ترین تمدن‌های جهان است که قدمتی چند هزار ساله دارد و تاریخی پرفراز و نشیبی را از سر گذرانده است. این سرزمین پهناور با جاهای دیدنی متنوع، اعم از آثار تاریخی، مناظر طبیعی و فرهنگی، همواره یکی از مقاصد گردشگری جذاب در جهان بوده است. یکی از شهرهایی که دیدنی‌های شگفت انگیزی دارد شهرستان آران و بیدگل است که گوهرهای نابی از زیبایی‌ها را در خود نگه داشته است. از کویر بی‌نظیر مرنجاب گرفته تا شهر زیرزمینی نوشآباد که همگی قنای تمدنی ایران را روایت می‌کند. امشب قصد داریم به معرفی کتابی ارزشمند درباره یکی از شگفت انگیزترین دیدنی‌های این شهرستان بپردازیم. خب قبل از اینکه این کتاب رو معرفی کنیم، البته با حضور کارشناس مجری توانمند برنامه‌مون جناب آقای دکتر روح الله یوسفی زوشک، با گفتگویی که ایشون خواهند داشت از طریق امواج تلفن با نویسنده این برنامه اجازه بدیم بخشی رو بشنویم، برمیگردیم و این قسمت رو آغاز می‌کنیم.
به نام خدا، خالق مهربون، سلام، وقت بخیر. هادی اسدی هستم و امروز از شما شهروندان گرامی پرسیدیم آیا تا حالا از شهرهای زیرزمینی ایران دیدن کردید؟ اگه آره، چه چیزی در این شهرهای زیرزمینی براتون جذاب بوده؟
به نام خدا، راستش من در مورد شهرهای زیرزمینی بازدیدی نداشتم، ولی در موردشون اون چیزی که شنیدم احساس میکنم در زمانهای قدیم یکی از مکانهایی بوده که برای خودشون ایجاد میکردن در زیر زمین که بتونن از یه سری از خطرات و حالا تهدیدهایی که بوده براشون به حال از خودشون محافظت بکنن. ولی خب خیلی دوست دارم از نزدیک ببینم. شنیدم که حالا چند تا از شهرهای ایران اینها کشف شده. فکر کنم شهرهایی مثل کاشان، همدان، یه چند تایی از این شهرهای زیرزمینی کشف شده تا الان.
من اطلاعات زیادی در مورد شهرهای زیرزمینی ندارم، ولی میدونم در همدان هست.
شهر زیرزمینی، حالا من تا جایی که میدونم، کاربرد دفاعی و نظامی داره داشته و در برابر حالا یورش مهاجمین خارجی به کار میرفته و کاربرد داشته. حالا به عنوان مثال میتونیم به شهر نوشآباد اشاره کنیم که در نزدیکی شهر آرامبیدگل کاشان هستش.
من اطلاعی در مورد شهر زیرزمینی ندارم.
در ادامه باز هم با همدیگه کتاب فرهنگ رو برق بزنیم.
Thank you.
تشکر میکنم از هادی اسدی، گزارشگر خوب برنامه، که بخشی رو که شنیدید به هر حال حاصل زحمات این بزرگوار بود. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
سلام حامد عزیز، شب شما بخیر. خیلی خوشحالم که یک فرصت مجدد برای من فراهم شد که امشب در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه کتاب فرهنگ باشم.
درود بر شما. آقای دکتر، من خیلی ویژه از شما سپاسگزارم، تشکر میکنم، چون خیلی از دوستان به من گفتن که سوالاتی که از میهمان برنامه، چه در زمانی که حضور دارم و چه با ارتباط تلفنی، خیلی حساب شده است و مشخصه که فردی که این سوالات رو طرح میکنه کاملا در بطن و متن ماجرا قرار داره. بی نهایت تشکر. و اینکه امشب قراره چی کار بکنه؟
خب امشب قراره در ارتباط با یک موضوع خیلی جذاب با هم دیگه صحبت کنیم، پدیده منحصر به فرد در تاریخ معماری جهان و ایران با نام شهرهای زیرزمینی. در واقع امروز شهرهای زیرزمینی نه تنها عرصه‌ای برای پژوهش‌های باستانشناسی و مردمشناسی محسوب میشن، بلکه در واقع الگوی الهام بخش برای راهکارهای معماری پایدار، تاب‌آوری و شهرسازی هوشمند به نوعی مقابله با بحران‌های معاصر آب و هوا محسوب میشن. قراری که با نویسنده کتاب شهر زیرزمینی نوشابات گفتگوی داشته باشیم و کتاب ایشون رو از جنبه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار بدیم.
بله، زنده باشین. خب من بخش کوتاهی رو میخونم که به پیشواز میهمان محترم برنامه‌مون بریم. آقای سید محمد علوی نوشابادی، بازنشسته فرهنگی، از پژوهشگران با سابقه و روزنامه‌نگاران شناخته شده منطقه کاشان و آران و بیدگل است. وی افزون بر این که از راهنمایان شناخته شده گردشگری در منطقه است، فعالیت‌های ارزشمندی برای معرفی زادگاه خود در مطبوعات انجام داده و چندین کتاب ارزنده نیز منتشر کرده است. یکی از کتاب‌های با ارزش این نویسنده فعال، کتاب شهر زیرزمینی نوشابات، میراث جانبخشی ایرانی است که به تازگی از آن رونمایی شد. با این مقدمه کوتاه درود می‌فرستم به جناب آقای سید محمد علوی نوشابادی. آقای علوی نوشابادی سلام. صدای من رو می‌شنوید؟
درود و سلام.
بله.
خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو.
زنده باشین. ممنون که دعوت برنامه ما رو قبول کردین. آقای دکتر روح الله یوسفی در استدیو هستن، من شما رو متصل میکنم به ایشان که انشالله بتونیم اطلاعات خوبی از شما بگیریم.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
جناب علوی درود بر شما، شبتون بخیر. شما قراره که امشب یک بحث خیلی جالب و جذاب در ارتباط با این پدیده منحصر به فرد معماری با همدیگه داشته باشیم. جناب علوی، شما در کتابتون که عنوانش هست شهر زیرزمینی نوشابات، که به نوعی توجه دوستداران تاریخ و فرهنگ رو به خودش جلب میکنه، در واقع در ارتباط با یک پدیده کم نظیر معماری و مهندسی صحبت کردین و در اضافه اون یک عبارتی رو مطرح کردین به نام میراث جانندیشی ایرانی، که به نوعی سطح برداشت و تعامل رو از جنبه‌های فیزیکی فراتر میبره و به نوعی یک ساحت فلسفی و هویتی براش مطرح میکنه. ممنون میشم در ابتدای عام در ارتباط با عنوان کتابتون، چرا این عنوان انتخاب کردین و به چه موضوعی پرداختین، برای شنوندگان ما صحبت کنید.
خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم که این فرصت رو به من دادید که درباره این کتاب صحبت کنم و در حقیقت یه سفری انجام بدیم به لایه‌های پنهان هویت ایرانی. شاید این اسم شهر زیرزمینی رو میشنویم، ذهنمون بیشتر به سمت پناهگاه یا سازه‌های دفاعی میره، اما این کتاب تلاش کرده که نشون بده نگاه ایرانی عمیق‌تر از این حرفا بوده و برای ایرانی زیر زمین فقط یک مکان فیزیکی و دفاعی نبوده، یه ادبیاتی از زندگی رو هم میشه ازش برداشت کرد. در حال در 14 فصل من کوشیدم که این کتابی که حامل این نظریه هست اثبات بشه در این مورد.
بسیار عالی، ممنونم جناب علوی. خب شما در ابتدای کتابتون به اهمیت نوشابات به عنوان یک پدیده منحصر به فرد اشاره کردین. به نظر شما مهمترین وجه تمایز نوشابات نسبت به سایر شهرهای زیرزمینی ایران چیه؟
ببینید، ببینید من از اینجا شروع کنم که به هر حال نوشابات یه قدمت دیرینه داره، شهر تاریخی هست، شهر باستانی هست، منابع مکتوب در این مورد وجود داره، در کتاب تاریخ قم که در قرن 3 نوشته شده اشاره شده که اکاسره اومدن عبور کنن و دیهی بنا نهادن و انوشابات نام نهادن. یک جای گم شده نیست، بوی 2000 سالگی میده. ضمن این که نام شهر خودش که به هر حال از یک وجدان جمعی برمیخیزه نشون میده که از یک فرهنگ شاد برخواسته، یه شهر کبیری است، یک شهر قناتی است. منابع میگه که شهر سر راه هم بوده، منزلگاه ری اصفهان بوده، بافت تاریخی منسجمی داره، شهر آیین، شهر مذهب و اینها هم هست. این ویژگی ها وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که یک ویژگی خاص دیگه هم در میان اونها میشه پیدا کرد و اون استحکامات دفاعی هست که این شهر حرف اول رو میزنه. یعنی هم دور این شهر دیوار دفاعی داشته، هم چندین برج دفاعی در اطراف شهر هست، حدود 30 تا 40 قلعه اطراف این شهر هست، یک قلعه بزرگ داخل این شهره که قطر دیوار 7 متر و 9 تا برجی که در این قلعه وجود داره هر کدوم 3 طبقه هست و علاوه بر اینا اون شهر زیرزمینی رو هم داره. ما میتونیم نتیجه بگیریم که واقعا استحکامات دفاعی در این شهر حرف اول رو میزنه. من از 20 سال پیش که این شهر زیرزمینی پیدا شد و هزاران گردشگر برای دیدن صف کشیدن، اصلا این ایده تو ذهنم اومد که اینجا فقط خاک و پناهگاه و دستکند و اینها نیست، یه بُعد معنایی و فرهنگی هم داره که باید بهش توجه کنیم. یعنی اینجا رو فقط خاک و اتاق و تونل و تله و اینجور چیزا نباید ببینیم، یه شبکه از معانی دلنگیز هم هست که در واقع این همه راهروهای نیمه تاریک یا حالا تاریک یه فرهنگ روشن برخواستن. من همیشه این سوال برام بود که چه فرهنگی بوده که اینجا رو کنده و به هر حال به این نتیجه رسیدم که ایرانی خردمندانه در زیر زمین راه گشوده و فقط اکتفا نکرده به این که یه شبکه از راه ها به وجود بیاره در زیر زمین، همه چی نشون میده یه فکر بزرگ موجود بوده.
درود بر شما آقای علوی، بی نهایت ممنون به خاطر توضیحاتتون، همچنان با شما هستیم، سپاسگزار. چند تا پیامک میخواستم بخونم اما بذارین یکی از این شنونده هامون درخواست کرده که دوباره سوال رو بخونیم و بعد پاسخهایی که برامون فرستادید رو برای شما گرامیان میخونم. اما سوال برنامه: مهمترین کارکرد شهر زیرزمینی نوشابات چیست؟ گزینه اول صنعتی، گزینه دوم آیینی و گزینه سوم دفاعی. شماره پیامک برنامه 30558 و شماره تلفن های برنامه هم 220-485 220-58-800. اما پاسخهایی که برای ما ارسال کردید، شماره تلفن 0913 در انتها 6829 گفتن که دفاعی، شماره تلفن 0912 در انتها 5404 هم گفتن این گزینه بله دفاعی، و آقای سید مهدی هاشمی هم از تهران به شماره تلفن 0903 در انتها 3236 هم گفتن که گزینه سوم. همچنان شنوندی کتاب فرهنگ چهارشنبه ها هستید با رویکرد میراث فرهنگی و گردشگری. در این برنامه به اتفاق آقای دکتر روح الله یوسفی در حال بررسی شهر، کتاب شهر زیرزمینی نوشابات، میراث جانبخشی ایرانی هستیم، البته با ارتباط تلفنی که با جناب آقای سید محمد علوی نوشابادی برقرار کردیم. آقای دکتر در خدمتم.
خیلی ممنونم جناب علوی. حقیقتش رو بخوای من قسمت دوم عنوان کتاب شما رو خیلی میپسندم و برام خیلی جذابه، چرا که در ذهن مفاهیم بسیار عمیقی رو متبادر میکنه، مفهومی به نام جانبخشی. دوست دارم یکم در ارتباط با این مفهوم برای ما صحبت کنین و چه مصادیقی در شهر نوشابات برای اون پیدا کردین شما.
بله، من البته تصریح کنم که عنوان کتاب میراث جان اندیشی ایرانی هستش. ببینید، ما خب ایرانی ها هممون میدونیم که یه فرهنگ مهرگستر داشتیم که به هر حال زندگی برای ایرانی مهم بوده، یه فرهنگی که از آزار، تخریب و خشونت به دور بوده دیگه، اون فرهنگ مهر بوده که با نامهای میترا و میترائیس میشناسیم. اون فرهنگ خب میگفت روان جهان رو نباید آزرد، به درخت و حیوان نباید آسیب زد، آزردن هر چیزی ناپسند بوده و وظیفه آدمی این بوده که اصلا این روان آفرینش رو باید خوشنود کنه، حتی با کاشتن یه درخت یا حفظ گناهی گیاهی حیوانی، اون چه که روز زیستبوم میگیم، یعنی در واقع زیستبوم برای ایرانی خیلی مهم بوده. خب این مهری که از این فرهنگ برمیخواست یه مهری بود به همه طبیعت، به همه جهان. ایرانی پرچمدار یه همچی فرهنگی بوده، اگه گهواره تمدن شده، اگه به قول آقای دکتر اسلامی نودوشن یک زمانی ابرقدرت دنیا بوده، آقای جهان بوده، برای این بوده که کثیری از این مفاهیم مهربانی و اخلاقی و انسان دوستانه از دل این فرهنگ در اومده، که من در این کتاب نتیجه گیری کردم که آفتاب جان و زندگی در فرهنگ ایرانی درخشان بوده. در واقع خواستم که این کلمه رو بندازم رو زبونا که ما ایرانی ها جان و زندگی برامون مهم بوده. حالا اینکه چه تدابیری و تمهیداتی ایرانی ها یا بگیم در این شهر نوشابادی ها داشتن برای حفظ جان، میشه اشاره کرد به اون ریشه ها که میبینید ایرانی ها چقدر جشن ساز بودن، ملت شاد بودن، نخواستن غم و افسردگی به اونها رو بیاره، و به همین ترتیب وقتی ما میبینیم که شهرهای زیرزمینی وجود داره، این همه خاک از دل زمین بیرون آوردن، اون همه راه ها رو به وجود آوردن، خب اینها نشون میده که جان مهم بوده، زندگی مهم بوده، نخواستن زندگی رو به آسونی ببازن، تقدیم دشمن کنن، برای زحمت کشیدن، تلاش کردن.
خیلی ممنونم جناب علوی. اگر اجازه بدین من چون خیلی سوال دارم ازتون، دوست دارم به همشون تا آخر برنامه برسیم، اگر موافق باشین سوال بعدی رو مطرح کنم از خدمتتون.
بله
جناب علوی، شما در کتابتون به نوعی مرز میان اسطوره و حقیقت تاریخی رو بررسی کردین. به نظر شما افسانه‌های شفاهی نوشابات چه سهمی در شناخت واقعیت‌های باستان شناسانه این شهر دارن؟
ببینید، ما در فرهنگمون که عمدتاً در شاهنامه هست می‌بینیم اون داستان ضحاک رو یا ژیدهاک رو، که اگر بررسی کنیم در خیلی از جاها به هر حال جلوه داره. اینکه ایران در نوشابات یک آیینی بوده که وقتی ماه میگرفته و بر ظروف سینی ببخشید بر ظروف مسین میزدن تا اون اژدها فرار کنه و ماه رو نخوره، این یک معانی بلندی داره. این اسطوره در فرهنگ نوشابات در واقع ما میتونیم این برداشت رو داشته باشیم که صداهای آگاهی بخش نگذاره اون اهریمن پیروز بشه بر روشنایی. خب این آیین که در نوشابات بوده و این معانی رو میده، چرا در معماری خودشو نشون نده؟ این آقای داریوش شایگان در کتاب فضاهای گم شده همین معنی رو میگه که بسیاری از اون چه که در ناخودآگاه ایرانی هست در معماری جلوه پیدا کرده. خب این شهر زیرزمینی چه معنایی میده؟ در واقع میگه که زندگی رو از دست برد اهریمن و اون دشمنا، از اون بیماوران، از اون خشماوران باید حفظ کرد. در واقع وقتی نگاه کنیم میبینیم شهرهایی که چنین چیزی رو نداشتن به بدبختی افتادن. شما نگاه کنید مثلا همین حمله‌ای که مغول‌ها انجام دادن مثل بهمن بر سر ایرانی خراب شدن، شهرهایی که فضاهای دفاعی نداشتن واقعا بیچاره شدن. 700 سال پیش در نیشابور چی گذشت؟ میگن که سگ و گربه هم زنده نمون. این نوشابادی ها به چیزی اندیشیدن که زندگی رو حفظ کنه و معمنی باشه برای جان و زندگی.
سپاسگزار آقای علوی نوشابادی، همچنان با شما هستیم، شما هم با ما باشید تا بخشی رو که خانم همیرا فراتی برامون آماده کردن بشنویم و بعد توضیحات جناب عالی.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه کتاب فرهنگ. هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. میخوام از تعدادی از هموطنان عزیزمون بپرسم که چقدر با شهرهای تاریخی کشورمون آشنایی دارن و آیا تا به حال به آران بیدگل سفر کردن یا نه. شما هم همراه ما باشید. شما اهل سفر هستین؟
بله تقریبا.
تا به حال به کجاها سفر کردین؟
شهرهای زیادی رفتم.
اصفهان رفتین؟ کاشان رفتین؟
بله.
آران بیدگل چطور؟
از بغلش رد شدم.
چرا نرفتین؟
نمیدونستم خب یه قطب گردشگر یه جذابیت داره حقیقتش. فکر کنم همیشه کاشان خیلی جذابه برای گردشگری و گلابگیری.
بعد از کجا متوجه شدین قطب گردشگریه؟
بعدن شنیدم که دیگه نشد برم.
یه شهر توریستیه به نظر من.
شما با آثار تاریخی و باستانی شهر آران بیدگل آشنایی دارین؟
تقریبا.
میشه چند تاشو اسم ببرین؟
فکر میکنم چند تا مسجد داشته باشه، بعد یه آبانبار تاریخی داره، یه کویر مرنجاب اگه اشتباه نکنم، با چند تا خونه تاریخی قشنگم داره.
رفتین تا به حال دیدن کردین؟
ندیدم نه، ولی عکساشو دیدم.
یکی از شهرستانه اطراف کاشانه. چند سال پیش یه سفری تو عید و اینها به سمت کاشان و شهر داشتیم، آران بیدگل هم رفتیم، یه سفر خیلی کوتاه مثلا یه روزه اونجا هم داشتیم.
تقریبا نزدیک کاشان میشه فکر میکنم، یه بار سفر به کاشان داشتیم از اونجا هم عبور کردیم.
با سوغاتش آشنایی داریم؟
تخمش معروفه، یه شیرینی سنتی هم داشت که الان یادم نمیاد اسمش چی بود.
خانمای همه جاهای کشور هنرمندن و صنایع دستی متنوعی تولید میکنن. آرام بیدگل هم چیزی که حالا ما دیدیم اینه که خانماشون خیلی فعالن و حالا تو حوزه های مختلف فعالن و همون صنایع دستی محلی اطراف خودشون اونجا هم همونا هست، مثلا ترم بافی و نمیدونم سرم دوزی و اینها اونجا ما چیزاشو دیدیم.
بله اتفاقا چند وقت پیش با دوستان با این ماشینای مخصوص خودشون رفته بودیم کبیر آران بیدگل، شب هم اونجا موندیم و خیلی هم خوش گذشت بهمون.
اسم کبیرم میدونی؟
آره اسمش کبیر مرنجابه که اونجا کاروانسرا هم هست، اسمش هم به نظرم شاه عباس صفوی انتخاب کرده. حالا اینکه این بچه اساسی انتخاب شده اینو دیگه نمیدونم.
نه نرفتم. من دوست دارم اینم گجاست، خیلی بگم مشتاقم برم که گفتن حالا متاسفانه نرفتم.
میدونین شهر کدوم یکی از استان هامون هست؟
برای اصفهانه، به نظرم برای اصفهانه، ولی خیلی دوست دارم دوتر برم ببینم.
چقدر با بناهای تاریخیش آشنا هستین؟